از زمانی که فرانسیس گالتون دوگانه طبیعت یا تربیت رو وارد زبان علم کرد، این تصور رایج شد که هویت انسان یا از ژن‌ها شکل می‌گیره یا از محیط. شاید امروز بدیهی به نظر برسه که ترکیب این دو عامل تعیین کننده مسیر زندگی ماست، اما شاخه این نوع ظهور به نام ژنتیک اجتماعی از چیزی فراتر داره صحبت می‌کنه، از درهمتنیدگی عمیق و بازخوردی ژن‌ها و محیط به گونه‌ای که هیچ یک بدون دیگری معنا ندارد. آیا همونطور که طرفداران وراثت میگن ژنا سرنوشت ما رو تعیین میکنن؟ یا ما مثل یه لوح نانوشته به دنیا میایم و تنها توسط اون چیزی که توی خونه و محیط اطرافمون تجربه میکنیم شکل میگیریم؟ این سوالات و امثال هم ابتدا توی مباحث علمی مطرح شدن تا اینکه به سرعت گسترش پیدا کردن و به موضوعی بدل شدن که هر کسی اون رو به دلخواه خودش داره تعبیر میکنه و توی استدلالاش به کار میبره. از استدلال درباره اراده آزاد گرفته تا نژاد، نابرابری و اینکه آیا سیاست‌های عمومی میتونه شرایط رو برابر کنن یا اصلا باید شرایط رو برابر بکنند یا نه. اما امروزه یه شاخه جدیدی از علم در حال برهم زدن این جداله، نه با اعلام پیروزی یک طرف بر دیگری و نه حتی با پذیرش تساوی، بلکه با نشون دادن این که این دو دیدگاه هیچ وقت اصلا توی تقابل نبودن. طبق این دیدگاه جدید، طبیعت و تربیت حتی کاملا قابل تفکیک نیستن، چون ژن‌ها و محیط به تنهایی عمل نمی‌کنن، اونا روی همدیگه تأثیر میذارن و تا حد زیادی میتونیم بگیم که همدیگه رو شکل میدن و میسازن. یعنی محیط ژن رو میسازه و ژن محیط دور و بر ما رو. این حوزه جدید ژنتیک اجتماعی نام داره، تلفیقی از علوم رفتاری. این حوزه هنوز توی مرحله ابتدایی خودشه، اما مفاهیم فلسفیش حیرت انگیزه. این حوزه میتونه خیلی از دانسته های ما رو درباره این که چه کسی هستیم، چه جوری به اینجا رسیدیم رو از نو تعریف بکنه. با وجود تمام صحبت‌ها درباره مهندسی کروزوم‌های ما توی آینده و خیال پردازی‌های علمی تخیلی درباره کودکان طراحی شده که همشون دستکاری ژنتیکی شدن و مهد کودک‌ها رو قرار پر بکنن تا یک نسل و نژاد خیلی عالی از انسان تربیت بشه، این تغییر پارادایمی واقعیه و میتونیم بگیم که همین حالا هم در حال وقوعه. از قرار معلوم ژن‌ها صرفاً درون بدن ما نیستن که تعیین بکنن چه کسی بشیم، بلکه تا حدی بر محیط‌هایی که توی جستجوشون هستیم یا داریم ایجاد می‌کنیم و زندگی می‌کنیم هم تأثیر می‌ذارن. تصور بکنین یه بچه‌ای با دو نسخه فعال از ژنی به نام ACTN3 موسوم به ژن دوندگان سرعت با یه همچین ژنی متولد بشه. احتمال داره که توی دوره دبستان توی بازی مثلا گرگم به هوا یا هر مسابقه‌ای پیروز بشه و موقع یارگیری تیم‌ها همیشه اولین انتخاب باشه. احتمالاً والدین و مربیان این بچه اونو به رفتن به یک تیم ورزشی تشویق میکنن و اونم با دریافت بازخوردهای مثبت انگیزه بیشتری برای تمرین پیدا میکنه. احتمالاً توی دبیرستان وارد تیم‌های اصلی دو میدانی یا فوتبال میشه و هر چه بیشتر درخشان‌تر ظاهر بشه، فرصت‌های بیشتری برای آموزش و مربیگری در اختیارش قرار می‌گیره. البته عوامل مختلفی ممکنه باعث بشه که اون ورزش رو کنار بذاره، مثلا آسیب دیدگی یا محیط تیمی مسموم. اما اگه اینا رو این فاکتورها رو در نظر نگیریم و ادامه بده، موقعیت اون توی یک تیم دانشگاهی مطرح صرفاً نتیجه ژن‌هاش یا تلاش‌های شخصیش نیست، بلکه حاصل از تأثیر ژن‌های او روی محیط اطرافش که فرصت‌ها و افراد خاصی رو توی مسیرش قرار دادن و همچنین تأثیر محیط بر نحوه و میزان بروز استعدادهای ژنتیکی اونه. این یه چرخه بازخوردی پیوسته است که تو اون نه طبیعت و نه تربیت هیچ کدوم ماهیت ثابت و جدا از همی ندارن. گاهی این چرخه بازخوردی طبیعت تربیت ممکنه پیامدهای ناخوشایندی داشته باشه. جای تعجب نیست که شکستای سنگین مثل از دست دادن شغل یا پایان یک رابطه زناشویی میتونه افراد رو به افسردگی بکشونه. اما اون چیزی که باعث شگفتیه اینه که افرادی که از نظر ژنتیکی استعداد بیشتری برای افسردگی دارن، بیشتر در معرض چنین شکستهایی قرار میگیرن که همین به نوبه خود افسردگی اونا رو تشدید میکنه. این به این معنا نیست که اونها مقصرن، بلکه نشون میده که نحوه سیمکشی مغز ما و جهانی که تو اون زندگی میکنیم ارتباط تنگاتنگی با هم دارن. تو این اپیزود میخوام در مورد پژوهشای صحبت بکنم که بخشی از اون واقعا منو شگفت زده کرده، اینکه محیط ما، یعنی همین اطرافمون که فکر میکنیم مثلا نمیدونم از روابطمون یا از سنگ و آهن شکل گرفته، خونه است و از نهادها و سیستم هایی که مثلا دولت ملت ها ساختن. میگه همچین چیزی نیست، میگه محیط ما تا حدی از ژن های اطرافمون تشکیل شده. ژن های دوستان، شریک زندگی و حتی همسالان ما روی ما تاثیر میذارن. پژوهش های اولیه نشون میده که ژن های همسر شما تقریبا به اندازه 1/3 ژن های خودتون توی مثلا ابتلای شما به افسردگی تاثیر دارن. همچنین یه سری پژوهش های دیگه هم حکایت از اون دارن که توی یک دبیرستان حضور چند دانش آموز با زمینه ژنتیکی سیگار کشیدن میتونه میزان مصرف سیگار رو توی کل اون پایه تحصیلی افزایش بده. حتی بین دانش آموزایی که مستقیما با این افراد اصلا آشنا نیستن و برخورد ندارن. این پدیده مثل یه آتیشی که از طریق شبکه اجتماعی با یه جرقه ژنتیکی گسترش پیدا میکنه. پس میتونیم بگیم که محیط اجتماعی هر فرد تحت تاثیر ژنتیک اطرافیانشه و برعکس. زمانی که دانشمندا شروع به رمزگشایی ژنوم انسان کردن، خیلی هاشون تصور میکردن که بحث طبیعت در برابر تربیت به پایان رسیده و طرفداران وراثت‌گرایی عملا پیروز شدن و به زودی نقشه ژنتیکی همه چیز رو خواهیم دونست. چاقی، هوش، استعداد ابتلا به بیماری‌های مزمن و حتی ویژگی‌های شخصیتی فردی. و به تبع اون شرکت‌های داروسازی هم داروهایی تولید می‌کنن که می‌تونن گروه‌های کوچیکی از ژن‌هایی که باعث بیماری‌هایی مثل آرتروز، بیماری‌های قلبی یا اسکیزوفرنی میشن و هدف قرار بدن و پایان بیماری‌ها در شرف وقوع بشه. اما مسئله به این سادگی ها نبود. این پیامدها صرفاً حاصل غلبه چند ژن محدود نیستند، بلکه حاصل سیطره هزاران گونه ژنی متفاوت در سراسر کروموزوم است که تعدادشون اونقدر زیاده که نمیتونیم اونا رو به سادگی از بین ببریم. با این حال دانشمندان توی این بررسی دستاورد قابل توجهی داشتن. حدوداً از سال 2009 بود که اونا راهی پیدا کردن تا تمام این تاثیرات ژنتیکی کوچیک رو توی یک معیار خلاصه کنن و اونو اسمشو گذاشتن شاخص پلی‌ژنیکی، یا بهتر بگیم مجموع نمرات، چون برای هر مجموعه که بتونن اندازه‌گیری بکنن یه شاخص پلی‌ژنیکی متفاوت وجود داره. دانشمندان در مورد نحوه استفاده از این داده جدید یا اینکه آیا میتونیم اونو به طرز بی‌طرفانه برای همه جمعیت ها به کار ببریم یا نه توافق ندارن. اما امروزه حدود 6000 مطالعه شاخصهای پلی‌ژنیکی رو برای بیش از 3500 ویژگی شناسایی کردن. از عادت خواب گرفته تا راست دست یا چپ دست بودن و برونگرایی. این شاخصها به هیچ وجه پیشگویی‌های قطعی نیستن. اونا نمیتونن چیزی رو با قاطعیت بگن و تو برخی حوزه ها حداقل در ظاهر حتی نمیتونن اطلاعات مفیدی ارائه بدن، اما میتونن سرنخ‌های وسوسه کننده ای باشن. به عنوان نمونه شاخص پلی‌ژنیکی برای میزان تحصیلات، یعنی که فرد تا کجا تحصیلاتش رو ادامه بده رو در نظر بگیرین. یه پژوهش نشون داد که توی بین بزرگسالانی که نمراتشون در پایین‌ترین دهک این شاخص قرار داشت تنها 7% مدرک دانشگاهی داشتن، در حالی که بین کسایی که نمراتشون توی بالاترین دهک بود این عدد 71% بود و این یه شکاف قابل توجهه. در این حال این شاخص سرنوشت قطعی افراد رو تعیین نمی‌کنه. کاملا روشنه که ژن‌ها به تنهایی برای توضیح مسیر زندگی افراد کافی نیستن. یعنی حتی اگر روزی داده‌های ما از اون چه که از این حوزه نوپا تا الان ارائه داده خیلی دقیق‌تر هم بشه، باز ما نمی‌تونیم به صورت 100% بگیم که این ژن عامل این اتفاقات یا این نوع مسیر از زندگی فرد بوده. همونطور که توی حوزه ژنتیک اجتماعی نشون میده، این شاخصهای پلی‌ژنیکی چیزای زیادی رو آشکار میکنن و در این حال اطلاعات اندکی در اختیار ما میذارن. پس با اونها باید چیکار بکنیم؟ اگر پزشکان از این شاخصها برای شناسایی افرادی که توی معرض خطر بالای بیماری‌های قلبی هستن استفاده کنن و مدت‌ها قبل از رسیدن به مرحله خطر برنامه‌های پیشگیری رو برای اونها شروع بکنن، این شاخصها احتمالاً خیلی بحث برانگیز نباشن. اما اگه شرکت‌های بیمه عمر بخوان حق بیمه رو بر اساس ریسک ژنتیکی سکته تنظیم بکنن، اون موقع اوضاع پیچیده‌تر میشه. از اینجا به بعد مسئله گیج کننده تره. آیا بانک‌های اهدا کننده اسپرم و تخمک ویژگی‌های ژنتیکی رو بر اساس مبلغی که مشتریان مایل به پرداخت اون هستن بهینه می‌کنن؟ آیا مدارس نخبگان با سوء برداشت از معنای شاخص‌های پلی‌ژنیکی از اونا برای ثبت نام متقاضیان سو استفاده نمی کنن؟ دور از تصور نیست که روزی اپلیکیشن های دوستیابی از صفحه پروفایل های کاربران به عنوان شاخصای ژنتیکیشون به اونها لینک بده. و از اونجا که خانواده‌های ثروتمند اولین کسانی هستند که به این ابزارا دسترسی پیدا می‌کنن، نابرابری اجتماعی میتونه عملاً توی DNA ما رمزگذاری بشه. اون وقته که ممکنه با این داده‌های محدود بتونیم سرنوشت زندگی افراد رو پیش‌بینی بکنیم، اما به بدترین دلایل ممکن و با پیامدهای وحشتناک. یه مثال جالب که تو نتیجه پژوهشات آزمایشات اخیر اومده اینه که کودکانی که ژن‌هایی دارند که با موفقیت بیشتر در مدرسه مرتبطه، از والدین خودشون مشارکت ذهنی بیشتری دریافت میکنن نسبت به بچه های دیگه که توی همون خانواده که این ژنا رو ندارن. این چرخه بازخورد از 18 ماهگی شروع میشه، قبل از هر گونه ارزیابی رسمی از توانایی های تحصیلی. نوزادانی که شاخص های پلی‌ژنتیکیشون نوید ادامه تحصیلات توی آینده رو میده، بیش از خواهران و برادرانشون که این ژن رو ندارن، پدر مادراشون رو وادار میکنن براشون کتاب بخونن و با اونها بازی کنن. در نتیجه این توجه اضافی به این کودکان کمک میکنه تا ظرفیت کامل این ژن ها رو تحقق ببخشن، یعنی توی مدرسه موفق شن. به عبارت دیگه، صرفاً والدین فرزندان خودشون رو تربیت نمیکنن، بلکه کودکان والدین خودشونو به طرزی نامحسوس و به واسطه ژن‌هاشون دارن تربیت میکنن. حتی دوران تاریخی و شرایط اجتماعی که یک کودک توی اون متولد میشه، یعنی محیط گسترده تر اونها، میتونه بر نحوه بروز یا عدم بروز ژن‌هاشون هم تأثیر بذاره. مثلا شاخص پلی‌ژنتیکی مرتبط با وزن رو در نظر بگیریم. 100 سال پیش زمانی که کالری کمتری تو دسترس بود و کار یدی بیشتر رایج بود، ژن‌ها نقش زیادی توی پیشبینی این که چه کسی لاغر یا چاق باشه ایفا نمی‌کردن. اکثریت قریب به اتفاق مردم لاغر بودن، اما الان که انواع و اقسام سالادها و کربوهیدرات‌ها و پروتئین‌ها به وفور توی دسترسن، می‌بینیم که BMI افراد تفاوت بیشتری با بقیه داره و همچنین پژوهشی نشون میده که شاخص‌های پلی‌ژنتیکی توی تعیین BMI نقش بیشتری نسبت به گذشته داره ایفا می‌کنه. بینش محوری ژنتیک اجتماعی اینه: تنها ژن‌ها کافی نیستند تا این نتایج رو تعیین بکنن و همچنین محیط هم کافی نیست. اما این فقط به این دلیل نیست که طبیعت و تربیت هر دو روی فرد تأثیر میذارن، به این دلیله که اونها روی همدیگه تأثیر میذارن، به طوری که طبیعت بر نحوه تجربه ما از تربیت و تربیت بر نحوه بروز طبیعت ما تأثیر میذاره. مثلا سیگار کشیدن رو در نظر بگیرید. یه پژوهشی گفته توی سال 1950 تقریبا نیمی از آمریکایی‌ها سیگار می‌کشیدن. سیگار کشیدن فعالیتی رایج بود که ژنتیک توی تعیین اینکه چه کسی این کارو انجام میده یا نمیده نقش زیادی ایفا نمی‌کرد. این موضوع بعد از گزارش پزشکی توی سال 1964 در مورد خطرات سیگار کشیدن و مداخلات بعدی تغییر کرد. امروزه کمی بیش از 1/10 مردم آمریکا سیگار می‌کشن. این کار الان یه عمل خاص‌تریه. توی یه همچین شرایطی تحقیقات نشون دادن که میانگین شاخص‌های پلی‌ژنتیکی مرتبط با سیگار کشیدن توی سیگاری‌ها نسبت به بقیه جمعیت بیشتره. توی هر دوتا مثالی که زدیم، هرچه محیط فرصت‌ها و اطلاعات بیشتری فراهم کنه، یعنی هرچی محیط‌ها متنوع‌تر بشن، نقش ژنتیک توی دسته‌بندی ما به گروه‌های مختلف بیشتر میشه. این دسته‌بندی حتی از نظر محل زندگی هم در حال وقوعه. عوامل مختلف زیادی توی تصمیم افراد برای جستجوی فرصت‌ها و ترک مکان‌هایی که دارن توی اون زندگی می‌کنن تأثیر می‌ذارن. آموزش یکی از این عوامله. مطالعات نشون میدن افرادی که تحصیلات بیشتری دارن بیشتر احتمال داره که این انتخاب رو انجام بدن. از اونجا که می‌دونیم ارتباطی هرچند ضعیف بین شاخص‌های پلی‌ژنتیکی مرتبط با ادامه تحصیلات و میزان پیشرفت افراد توی تحصیلاتشون وجود داره، مطالعات نشون دادن که مهاجرت دیپلمه ها تا حدی به معنای مهاجرت ژن هاست. در نتیجه این مهاجرت ها جوامع نه تنها از نظر اقتصادی قطبی میشن، بلکه ممکن از نظر زیست شناختی هم قطبی بشن. اگر اینطوری باشه، این امر پیامدهای جدی برای فرصت های اقتصادی داره که سیاست عمومی باید با اونها مقابله بکنه. دستبندی ژنتیکی حتی توی زندگی شخصی ما هم در حال وقوعه. با نگاه به سر تا سر ژنوم، مردم توی ایالات متحده معمولا با افرادی با ویژگی های ژنتیکی مشابه یا حتی خیلی مشابه خودشون دارن ازدواج میکنن، به طوری که میتونیم بگیم همسر هر فرد به طور متوسط از نظر ژنتیکی گویی نوه عمو یا نوه عمه یا نوه خاله یا نوه دایی خودشه. یک پروژه تحقیقاتی دیگه که من الان دارم میخونم نشون داده که از نظر شاخصهای پولیژنیکی مرتبط با ادامه تحصیلات، همسر هر فرد بیشتر شبیه عموزاده، حالا یا عمه‌زاده، خاله‌زاده، دایی‌زاده خودشه. از نظر شاخصهای پولیژنیکی قد بیشتر شبیه به خواهر و برادر ناتنی. کسانی که نسبت به این تکنولوژی بدبینن معتقدن علم شاخصهای پولیژنیکی ما رو گرفتار آینده‌ای میکنه که هیچ توجهی نداره به محیطی که ژن‌ها توی اون خودشونو بروز میدن، به فردی که این ژن‌ها رو داره، به انتخابایی که میکنیم و به احساساتی که تجربه میکنیم و البته به عواطف و میتونیم بگیم حالاتمون که تحت تاثیر هورمون‌ها و اون هم باز دوباره تحت تاثیر ژن‌هاست. این آینده دیستوپیاییه اما بدون طراحی فوق‌العاده مینیمالیستی و زیبای اون که مثلا توی آثار علمی تخیلی یا توی ادبیات دیدیم و خوندیم. ما قطعاً به سیاست‌های قوی نیاز داریم تا از سوء استفاده شرکت‌های بیمه، دارویی، کمیته‌های پذیرش و خیلی از انجوهای بین‌المللی جلوگیری کنند، چرا که خیلی از این مؤسسات قطعاً تلاش می‌کنند تا این کار را انجام بدن و دستکاری ژنتیکی خیلی وحشتناکی اتفاق بیفته و باعث نابرابری و دو قطبی سازی توی زیست بوم ژنتیکی بشه. اما در مجموع من واقعا باور دارم که دانش در مورد پیش‌زمینه‌های ژنتیکی و چگونگی تأثیر محیط روی اونها میتونه باعث قدرتمند شدن و بهتر شدن زیست نوع بشر بشه. فعلا خدا نگهدار.